دو چشم من عشق من افسانه کرد، از کف صبر و تابم رو بود، باز مرا دیوانه کرد.
آسمان عشق من با صدای ویگن رو میشنیدید و با این ترانه به ساعت 7:30 دقیقه میرسیم و بخش دوم صبحانه با خبر. البته که بخش دوم صبحانه با خبر هم با تازه ترین خبرها آغاز میشه، البته از نوع خلاصه اون و سرخط. بشنویم از کیان معنوی.
با درودی دوباره، جت‌های جنگنده ترکیه روز چهارشنبه یک هواپیمای مسافربری A320 ایرباس سوریه را مجبور به فرود کردند. بنابر تازه ترین گزارش ها، هواپیمای مذکور پس از بازرسی اجازه یافته است ترکیه را ترک کند، اما بخشی از بار آن توقیف شده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد تیراندازی به یک دختر 14 ساله پاکستانی را به شدت محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دبیرکل سازمان ملل حمله به ملال یوسفزی که فعال حقوق کودکان است را اقدامی فجیع و بزدلانه خواند. همچنین براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمله را که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است وحشیانه خواند. دو نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه برای اولین و آخرین بار پیش از انتخابات در ایالت کنتاکی با یکدیگر مناظره کردند. جو بایدن معاون 69 ساله براک اوباما از حزب دموکرات و پل ریان معاون 42 ساله میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه امروز با یکدیگر بر سر سیاست‌های خود به بحث می‌پردازند. الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه گفت اگرچه حکم سنگسار در لایحه مجازات اسلامی نیامده، اما به بنای این نیست که دیگر مجازات سنگسار نداریم. دادگاه تجدید نظر در مسکو رأی به آزادی یکی از زنان عضو گروه راک پوسی رایت داد، در حالی است که دو عضو دیگر این گروه همچنان در زندان باقی میمانند. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع مردم خراسان بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور دانست و گفت البته این مشکلات قابل حل است. مشروع خبرها تا ساعتی دیگر.
مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر در آغاز سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا. سپاسگزارم کیان معنوی، خبرها را از او شنیدید. و اما میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که امیدوار است تحریم های سخت گیرانه مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN همچنین بر حمایتش از اسرائیل تاکید ورزید. همین حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که بعید است حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در آینده نزدیک انجام شود. وی تأکید کرد که قبل از حمله نظامی به ایران هنوز راهی طولانی در پیش است و اظهار امیدواری کرد که چنین حمله‌ای هیچگاه ضروری نباشد. نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا اظهار نظرهای قبلی خود را تکرار کرد که ایران هیچگاه نباید به توانایی‌های لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. وی تأکید کرد که باید مرز مشخصی را تعیین کرد و اجازه نداد که ایران از آن عبور کند. امیدواریم که از طریق تحریم‌های بسیار سختگیرانه و اقدامات دیپلماتیک مانع از آن شویم که ایران مسیری را در پیش بگیرد که به عبور از آن مرز مشخص منجر شود. میت رامنی در پاسخ به سؤال مربوط به احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران گفت ما از اسرائیل چه در سازمان ملل و چه در شکل نظامی حمایت می‌کنیم. وی افزود حدس می‌زنم که اگر من به ریاست جمهوری آمریکا برسم اسرائیل اقداماتی نخواهد کرد که ما را غافلگیر کند. نامزد حزب جمهوری خواه در بخش دیگری از مصاحبه با CNN گفت تحریم‌های شدید و فلج کننده تأثیر خواهند داشت. وی افزود در حال حاضر نیز آنها روی اقتصاد ایران تأثیر گذار بودند. به همین خاطر امید فراوانی وجود دارد که می توان مانع حرکت ایران به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای شد. به گفته وی اما این به اعمال قدرت بیشتر از سوی آمریکا و پرهیز داشتن هر گونه اختلاف نظری با اسرائیل نیازمند است. این اظهار نظرهای میترامنی در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه یکی از کارشناسان ارشد مسائل استراتژیک که گفته می شود با دولت باراک اوباما روابط بسیار نزدیکی دارد، در مطلبی در نشریه فارین پالیسی یا سیاست خارجی مدعی شد که آمریکا و اسرائیل اختلاف نظرهای خود را در مورد گزینه حمله نظامی به ایران کاهش دادند. نویسنده نشریه فارین پالیسی مدعی است ظاهراً نتیجه رایزنی‌های اخیر بین دو کشور این بوده که حمله‌ای به دقت تنظیم شده و برق‌آسا علیه این تأسیسات می‌تواند موفق باشد و در مجموع از نظر نظامی و سیاسی بهترین گزینه است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود. در این میان رقابت‌های انتخاباتی به بعضی از خانه‌ها هم کشیده شده. جورج، یک شهروند یونانی آمریکایی که می‌خواهد به نامزد جمهوری خواهان رای دهد، اما ابریان، همسر او که شهروند افغان آمریکایی است، هوادار دموکرات است. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در گزارشی که میشنوید از دریچه زندگی این زوج آمریکایی نگاهی دارد به تفاوت نظرها در انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا.
مسائل مهم برای او حق داشتن اسلحه و مخالفت با ازدواج همجنسگرایان است. برای همسر او بیمه خدمات درمانی و آزادی‌های فردی مهم است. در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، جورج و آبرین مارونتاس مسائل کاملاً متفاوتی را مورد توجه دارند. این زوج آمریکایی با سه فرزند خود در حومه واشنگتن دی سی در اشبرن در ویرجینیا زندگی می کنند، ایالتی که نیمی از ساکنان آن طرفدار باراک اوباما و نیمه دیگر طرفدار میت رامنی رقیب او از حزب جمهوری خواهند. این شکاف در خانواده مارونتاس هم دیده می شود. جورج قصد دارد به میت رامنی رای دهد و آبرین همسر او به اوباما. جورج که 25 سال پیش از یونان به آمریکا مهاجرت کرد میگوید که اولین دلیل او برای رای دادن به رامنی مواضع حزب جمهوری خواه در طرفداری از مجازات اعدام است.
I don't necessarily agree that homosexuals should be married. I believe marriage between a man and a woman.
وی در ادامه میگوید فکر نمی کنم که همجنسگرایان باید لزوماً بتوانند با هم ازدواج کنند. من فکر می کنم ازدواج باید بین زن و مرد باشد. وقتی از آبرین میپرسید چرا قصد دارد به اوباما رای دهد، وی میگوید آزادی‌های فردی برای او از اهمیت بسیاری برخوردار است. آبرین متولد افغانستان است. وی دوران کودکی خود را با پدر دیپلماتش در عربستان سعودی گذراند. عربستان سعودی جایی که زنان از هیچ گونه آزادی برخوردار نیستند. پدرم برای من زندگی بهتری میخواست. برای همین به آمریکا آمدیم. فکر میکنم آزادی به عنوان یک زن، یک مادر و یک دموکرات در راستای باورهای من است. ازدواج دو زن و یا دو مرد او را اذیت نمیکند و داشتن اسلحه هم برای او جذابیتی ندارد. جورج درباره مهمترین مسئله برای همسرش، یعنی قانون بیمه خدمات درمانی که اوباما در سال 2010 به امضا رساند و میت رامنی قصد لغو آن را دارد، اصلا صحبت نمی کند.
My priorities of my children really the pinnacle for me is healthcare. So everything else is really noise to me.
آبرین می گوید اولویت او فرزندانش و مهمترین مسئله بیمه خدمات درمانی است. به همین علت تمامی مسائل دیگر سر و صدایی بیش نیست. و میگوید من واقعا نگران آینده فرزندانم هستم. و این اختلافات سیاسی چه تأثیری دارد بر این زوج آمریکایی؟ آنها میگویند که این گونه مسائل احساسات آنها را در قبال یکدیگر تغییر نمیدهد. جورج میگوید از روی عشق ازدواج کردیم و همچنان هم عاشق هم هستیم. ممکنه که بر سر برخی مسائل اختلاف نظر داشته باشیم، ولی فرق زیادی نمی کند. مثل اینه که بعضی آدم ها یک نوع غذا را دوست دارند. برخی غذای ایتالیایی دوست دارند، برخی هم غذای چینی.
نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی و سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاد و برشنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم خوب و خرم آغاز کنین و شاد و خرم به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، نمایش قصه های از نظر سیاسی بی‌ضرر یه جورایی به سیاست پیوند خورد و گروه نمایش سبا به عنوان اعتراض از اجرای این نمایش خودداری و هیئت مدیره خانه تئاتر هم در اطلاعیه‌ای از اقدام این گروه حمایت کرد. حالا گروه سبا و خانه تئاتر به چه مسائل و مواردی اعتراض دارند؟
نمایش قصه های از نظر سیاسی بی‌ضرر قرار بود به صحنه بره و این نمایش رو قرار بود گروه نمایشی سبا به صحنه ببره، اما به این دلیل که وزارت ارشاد و شورای حمایت از تئاتر که در واقع حمایتی هم نمی‌کنه از تئاتر، حتی به مانعی بدل شده، حاضر نشدند که قرارداد تیپ رو و یعنی درخواست مورد نظر قراردادهای مالی لازم رو به این گروه امضا بکنند، قبل از تمرین این گروه اجرای خودش رو در اعتراض به این مسئله متوقف کرد و هیئت مدیره خانه تئاتر هم دیروز بیانیه‌ای داد و از اقدام گروه نمایشی سبا حمایت کرد. در این اعلامیه آمده است که 3 سال از تصویب قرارداد تیپ میگذره، یعنی قراردادی که فعالان تئاتر ایران تنظیم کردند و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم تایید کرده و امضا کرد، اما مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از اجرای این قرارداد خودداری کردند، تا حالا اجرا نکردند قراردادی خودشون امضا کردند. بعد هیئت مدیره گفته که حداقل دستمزد تو این قرارداد در نظر گرفته شده، اما اینا حتی از مبالغی که تعهد میکنند کتبن که بپردازند هم از پرداختش خودداری میکنند. در این اعلامیه همچنین گفته شده که خانه تئاتر خواهان این هستش که قرارداد مالی برای اجرای هر تئاتر پیش از شروع تمرین بسته بشه. چرا؟ برای که گروه ها میرن تمرین میکنن و بذار شاید میگه حالا فردا قرارداد میبندیم، پس فردا میبندیم و سرانجام قرارداد نمیده. وقتی که 6 ماه هنرمندان 10 تا 15 هنرمند تمرین کردن، وقت وزارت ارشاد میاد و یک دستمزد بسیار کمی رو به اونا پیشنهاد میکنه یا اصلا نمیده، میگه بعدن پرداخت میکنن و اینا چون 6 ماه تمرین کردن برای که کارشون هدر نره نمایش رو به صحنه میبرن، بلیط رو وزارت ارشاد میفروشه و اینا هیچ درآمدی نمیدن، بعد جیب خودشون خرج تئاتر میکنن. بنابراین خانه تئاتر در این بیانیه خواستاری این شده که قراردادها پیش از تمرین بسته بشه و بر اساس قرارداد تیپ باشه. بعد گفته که بر همین اساس و پیرو اعتراض و انصراف گروه نمایش سبا از اجرای نمایش قصه های از نظر سیاسی بی ضرر، ما از این اقدام حمایت میکنیم و اونو تایید میکنیم و از همه گروه های تئاتر میخواهیم که وقتی در چنین وضعیتی قرار گرفتن، این جملهشون اینه، در اعتراض به وضع نابسامان تئاتر و بی توجهی به تئاتر حرفه‌ای همین رویه رو پیش گیرن، یعنی اونا هم نمایش رو اجرا نکنن. بعدم گفته که ما از همه گروه های تئاتری دعوت میکنیم که به خانه تئاتر بیان، مدارک اسنادشون رو بیارن که دستمزدشون پرداخت نشده، تا در آینده نزدیک بررسی بکنیم و به جامعه تئاتر ایران نتیجه بررسیامون رو اعلام بکنیم. به هر حال فضا از یک اقدام جمعی هنرمندان تئاتر خبر میده.
آقای سرکوهی، امروز چند نمایش غیر ایرانی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اجرا میشه، از اونها چه خبرهایی دارید؟
علاقمندان میدونن که جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان در همدان هست و امروز 4 روزش خواهد بود. در امروز قرار چند تا در کنار نمایش‌های ایرانی چند تا نمایش خارجی هم اجرا بشه، از جمله نمایش فردیناندا به کارگردانی ماورا بوتافا از کشور ایتالیا، نمایش تکنواز که کارلوس کانلاس که اهل اسپانیاس نوشته و کارگردانی کرده، نمایش با آقای پلاستیکی که سالواتور تراماچر از ایتالیا اونو کارگردانی کرده و جالب این هستش که کارگاه اجرایی گروه اینتراکت از کشور هلند هم برگزار خواهد شد و خانم ایوت هاردی که رئیس بین المللی به سال جامعه بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هست کارگاهی خواهد گذاشت و تأثیرات این نهاد بین المللی رو در تقویت تئاتر کودک و نوجوان در آفریقای جنوبی توضیح خواهد داد و آقای گوردون واین که رئیس خانه تئاتر کودک فرانکفورت آلمان هست، او هم کارگاهی امروز برگزار خواهد کرد و درباره عناصر زیبایی شناسی از متن تا دراماتورژی در تئاتر کودک و نوجوان صحبت خواهد کرد.
و در نهایت آقای سرکوهی، سری بزنیم به آلمان و فرانسه. فیلم نرگس برنده جایزه بهترین جشنواره فیلم هامبورگ شد و نمایشگاهی از آثار ابوالحسن صدیقی هم در پاریس برپاست. از اینها چه خبری برامون دارید؟
خوشبختانه جایزه بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران در 7th دوره جشنواره فیلم که در آلمان در شهر هامبورگ برگزار میشه، همونطور که شما گفتین، به فیلم نرگس ساخته مرتضی کوهمسکن اعطا شد و این در سالن آمفی‌تئاتر سینماکس در شهر هامبورگ این جایزه اعطا شد. این فیلم درباره تقابل دو لایه متفاوت جامعه، یعنی لایه فقیر و غنی در جامعه ایرانی است. نمایشگاهی که اشاره کردین عکس‌هایی است از آثار ابوالحسن خان صدیقی که میشه گفت بنیانگذار مجسمه‌سازی مدرن در ایران هست، که همچنین در این نمایشگاه علاوه بر این عکس‌ها نمونه‌ای از آثار طراحی و عکاسی خود آقای ابوالحسن خان صدیقی هم عرضه شده. این نمایشگاه در محل رایزنی فرهنگی ایران در پاریس برپا شده و عکس‌هایی است که در سال‌های 1307 تا 1310 آقای صدیقی در پاریس گرفته و قبلا نگاتیواش گم شده بود، حالا خوشبختانه پیدا شده. 10 روز این نمایشگاه ادامه داره. ابوالحسن صدیقی در سال 1376 در تهران متولد شد. شاگرد کمال‌الملک بود، مجسم سازی را از او آموخت، بعد در سال 1374 درگذشت. همه ما مجسمه های او رو دیدیم، برای که مجسمه فردوسی در میدان فردوسی دیگه کمتر ایرانی است که اونو ندیده باشه و تحسین نکرده باشه، مجسمه نادرشاه در مشهد، مجسمه سعدی در شیراز، مجسمه حوالی سینا در همدان، مجسمه امیرکبیر، چندین مجسمه که یکیش در دارالفنون است و بسیاری از آثاری که ما سالها دیدیم و تحسین کردیم کار آقای صدیقی است و امیدواریم که این نمایشگاه با استقبال روبرو بشه.
آقای سرکویی، ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون.
منم شما متشکرم. تا برنامه بعد.
ساعت 7:45 دقیقه بامداد، البته به ساعت ایران، و یادآوری میکنم که شما ورزش دوستان درست در قلب مجله صبحگاهی ما قرار دارید. 45 دقیقه گذشته و 45 دقیقه باقی مانده. دیگه بعد از این غر نزنید که ورزش رو باید همیشه صبر کنید تا آخر برنامه بشنوید. درست در میانه برنامه جا دارید و 5 روز دیگر تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در دیداری حساس در تهران برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرن. کره‌ای‌ها 2 روز پیش وارد تهران شدن تا یه هفته فرصت داشته باشن. با شرایط آب و هوا و جوی و ارتفاع تهران از سطح دریا خوب بگیرن. روز گذشته هر دو تیم تمریناتشون رو بدون حضور خبرنگاران دنبال کردن. ممنوعیت ورود خبرنگاران به محل تمرین بازیکنان ایران موجب بروز اختلاف میان نمایندگان رسانه‌ها و کادر رهبری تیم ملی ایران شد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران، در گزارش خود جزئیات بیشتری از این رویدادها به دست میده.
روز گذشته تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی تمرینات آمادگی خود را در تهران و پشت درهای بسته دنبال کردند. تیم ملی کره جنوبی که در ورزشگاه آرارات تمرین می‌کند، تا 3 روز قبل از بازی با ایران به هیچ خبرنگاری اجازه ورود به ورزشگاه را نمی‌دهد. آنها که زمین ورزشگاه آرارات را به هزینه خود اجاره کرده‌اند، احتمالاً روز شنبه به خبرنگاران اجازه خواهند داد از تمرینات تیمشان دیدن کنند. تیم ملی فوتبال ایران هم تمرینات آمادگی را در کمپ تیم‌های ملی ادامه می‌دهد. تمرینات دیروز بدون حضور خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران بود که همین امر اعتراض دست جمعی آنان را به دنبال داشت. به گفته آجرلو، یکی از خبرنگاران ورزشی، چون به صورت ناخوشایندی خبرنگاران را به بیرون از زمین هدایت کردند، آنها هم تصمیم گرفتند با بازیکنان مصاحبه نکنند و محل تمرین را ترک گویند.
تصمیم گرفتن که تمرین پشت در بسته باشه، بعد با حالت خیلی بدی خبرنگار رو بیرون هدایت کردن، بعد انتظارم داشتن که خبرنگار بمونن تا پایان تمرین بر مصاحبه، برای همین با هماهنگی هم خبرنگارم رو تصمیم گرفتیم که تمرین رو ترک بکنیم.
ولی سعید زاریان، عکاس ورزشی، معتقد است این دستور کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، نبوده که تمرینات بدون حضور خبرنگاران صورت گیرد و احتمالاً کسان دیگری در این امر دخالت داشتند.
میگن دستور آقای کیروش، ولی من بعید میدونم اینجوری باشه. خیلی از کارهایی که خودشون دوست دارن انجام بدن به اسم سرمربی تیم ملی انجام میدن و هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. حرفم بزنی آقا کارتتو بده برو وزارت.
اما محمد مایدی کهن، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، ممانعت از ورود خبرنگاران را به جلسه تمرین تیم ملی تأیید می کند و آن را یک امر طبیعی می داند.
تو کل دنیا هم اینا رسمه و جز مقرراته که شما عزیزان، یعنی رسانه‌ها یا تماشاچی‌ها، نمیتونن هر موقع دلشون بخواد بیان و به نظر من این کار بدی نیستش.
آنگونه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده، در تمرین امروز پنجشنبه نمایندگان رسانه‌ها فقط 15 دقیقه اجازه خواهند داشت در محل تمرین حضور یابند. تیم ملی فوتبال ایران 5 روز دیگر، روز سه‌شنبه 25 مهر ماه، با تیم ملی فوتبال کره جنوبی، قوی‌ترین تیم گروه یک آسیایی، روبرو می‌شود. در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیایی، کره جنوبی با 7 امتیاز از 3 مسابقه صدرنشین است. ایران، قطر و لبنان 4 امتیازی و در رده‌های بعدی قرار دارند. ازبکستان با 2 امتیاز پنجم است. 2 تیم از این گروه مستقیماً به جام جهانی راه خواهند یافت. هر تیم باید جمعاً 8 مسابقه برگزار کند تا تکلیف روشن شود. کره جنوبی در حال حاضر یکی از قوی‌ترین تیم‌های قاره آسیا است و پاره آن را بالاتر از سطح این قاره می‌دانند. در جدول ماهانه فیفا در میان تیم‌های جهان کره جنوبی در مکان 25 قرار دارد و ایران 58 است. اما از دیدگاه اکثر کارشناسان، چون روز سه‌شنبه تیم ایران در ورزشگاه آزادی یعنی در خانه به مصاف کره جنوبی می رود، امتیاز میزبانی می تواند فاکتور مهمی برای کسب پیروزی به شما راید.
و دوستان عزیز، سپاسگزار هستیم از آقای علی از اهواز، از پیام پرمحبتتون. آقای مجید از چهارمحال بختیاری نوشتن که صبحانه با خبر حرف نداره. ممنونیم از محبت شما. آقای رزمجو از بوشهر تشکر کردن از برنامه و گفتن که ما رو دوست دارن و پرسیدن نمیشه فرشید منافی هم همراه باشه با صبحانه با خبر. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان و نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز از تازه های موسیقی ایران میگم. آلبومی تازه با صدای علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی، چند روزیه که منتشر شده. آلبومی که یک آلبوم کانسپچوال یا مفهومیه، به این معنی که 12 قطعه داره و همگی قطعات پشت سر هم یک داستان رو روایت میکنن، داستانی اجتماعی که برگرفته از اشعار مهدی اخوان ثالث، شاعر معاصر ایرانه. آهنگساز این آلبوم متفاوت سیاوش ولی‌پوره، آهنگساز جوونیه و آینده دار. با هم به قسمتی از این آلبوم تازه گوش میدیم، آلبومی به نام هم‌آواز پرستوهای آه، با صدای علیرضا قربانی و آهنگسازی سیاوش ولی‌پور.
نگاهی آجلب خندی فشار گرم دست دوست مانندی و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده‌ای هم رد پایی نیست.
و از موسیقی پاپ، آلبومی تازه از یک خواننده تازه کار به اسم پارسا قلی‌پور منتشر شده. آلبومی به نام حواست به من باشه که 10 قطعه داره و ما با هم به قسمت‌هایی از همین آلبوم از پارسا قلی‌پور گوش می‌دیم.
دستامو بگیر آروم ای که همه دنیا می، تو این شب نامحرم تو محرم دستامی. دستامو بگیر آروم وقتی به تو پابندم، من عاشق چشماتم، چشمامو منی بندم.
شاید اخبار زندانی شدن 3 نفر از اعضای یک گروه موسیقی راک در روسیه رو خیلی ها دنبال کرده باشن، اخباری که در این چند ماه در جهان بازتاب‌های زیادی داشته. حالا خبر رسیده که یکی از این دختران از زندان آزاد شده. گروه پوسی رایت، گروهیه که علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه بارها بارها در فضاهای عمومی شهر مسکو و روبروی کاخ کرملین اجرا کرده بود، اما 6 ماه پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه 3 نفر از این گروه دستگیر شدند و بعداً در دادگاهی پر سر و صدا همگی به جرم اوباشگری از سر اهانت به مقدسات مذهبی به 2 سال زندان محکوم شدند. حالا یکی از این 3 نفر که 30 سال داره و از همه این دختران بزرگتره، بعد از اعتراض به رأی صادره آزاد شده.
Также я полагаю, что приговор Хабовнического суда подлежит отмене. Господа верующие, мы хотели вас оскорблять.
جالب اینجاست با اینکه هنرمندان و فعالان حقوق بشر از ولادیمیر پوتین میخواستند که این سه نفر رو آزاد کنند، رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای گفته که دستگیری و رأی دادگاه کاملا درست بوده و او به عملکرد این دختران اشاره داشته و گفته این گروه گروهی فاسدند و علیه بنیادهای اخلاقی جامعه برخاستند. با این حال خیلی های دیگه باور دارند فقط مخالفت با پوتین این سه جوان رو به زندان انداخته. خواننده‌ای که قرار بود در فیلم تازه از کلینت ایستوود هنرمند سرشناس سینما بازی کنه از این کار انصراف داده. بیانسه خواننده 31 ساله موسیقی پاپ قرار بود که نقش اصلی فیلم تازه کلینت ایستوود رو بازی کنه. فیلمی به نام یک ستاره متولد می شود. فیلمی که درباره یک دختری آوازخوان و با استعداد در موسیقیه که عاشق یک ستاره هنر میشه و اون ستاره هنر پای دختر رو به دنیای موسیقی و اشتهار باز میکنه. البته پیشتر در سالهای دور سه نسخه از این فیلم ساخته شده بود، یک بار 75 سال پیش و یک بار هم 58 سال پیش و آخرین بار در فیلمی که 36 سال پیش ساخته شده بود باربرا استرایسند خواننده و هنرپیشه مطرح در اون بازی کرده بود. حالا در نسخه جدید به کارگردانی کلینت ایستوود بیانسه میتونست بهترین گزینه برای ایفای نقش این دختر باشه، چرا که بیانسه نه فقط یک خواننده سرشناسه که پیشتر نقشایی رو در فیلم‌های مختلف از جمله فیلم پلنگ صورتی با هنرمندی استیو مارتین بازی کرده بود. با هم به آهنگ عشق برتر از هر چیز از بیانسه گوش میدیم.
شنوندگان گرامی، ساعت 8 بامداده و به سومین بخش از صبحانه با خبر میرسیم و این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. ضمن این که به شما که تازه به ما پیوستید خوش آمد میگوییم. عزیزان، کیان معنوی و مشروع خبرها.
با درودی دوباره. جت‌های جنگنده ترکیه روز چهارشنبه هواپیمای مسافربری A320 ایرباس سوریه را مجبور به فرود کردند. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، هواپیمای مذکور پس از بازرسی اجازه یافته ترکیه را ترک کند، اما بخشی از بار آن توقیف شده است. از محتویات بار توقیف شده جزئیاتی منتشر نشده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، تیراندازی به یک دختر 14 ساله پاکستانی را به شدت محکوم کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دبیرکل سازمان ملل، حمله به ملاله یوسفزئی که فعال حقوق کودکان است را اقدامی فجیع و بزدلانه خوانده است. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این حمله را که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته وحشیانه خواند. دو نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه برای اولین و آخرین بار پیش از انتخابات با یکدیگر مناظره خواهند کرد. جو بایدن، معاون 69 ساله باراک اوباما از حزب دموکرات، و پل ریان، معاون 42 ساله میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه، امروز با یکدیگر بر سر سیاست‌های و رویکردهای خود به بحث می‌پردازند. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، یک سیاستمدار طرفدار اصلاحات را مأمور تشکیل دولت کرد تا زمینه را برای برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی این کشور فراهم کند. بنابر گزارش ها، عبدالله نسور، نخست وزیر جدید که تاثیرکرده آمریکا و فرانسه است، جانشین فایز تراونه می شود و وی از مدافعان اصلاح قانون اساسی بوده است. الهیار ملک شاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس، روز چهارشنبه گفت اگرچه حکم رجم یا سنگسار در لایحه مجازات اسلامی نیامده، اما به معنای این نیست که دیگر مجازات سنگسار نداریم. به گزارش ایلنا ملک شاهی، با بیان اینکه احکام شرعی قابل حذف شدن نیست، افسود در قانون اساسی آمده هر جایی که قانون ساکت است، قضات می توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نیز از آن جمله است. وی خاطر نشان کرد چون مبانی فقهی مبحث سنگسار مشخص است، قضات می توانند به آن مراجعه کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در ایران در شهریور ماه بیش از 66% نسبت به شهریور ماه پارسال کاهش یافته است. بر اساس این آمار، تولید مینیبوس نسبت به شهریور سال گذشته 96% کاهش نشان می‌دهد. همچنین تولید اتوبوس 70% و سواری 66% کاهش داشته است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها و نخستین گزارش این بخش. آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفته های وزیر امور خارجه ایران درباره سفر مدیر کل آژانس به تهران را تکذیب کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که قرار است یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کند و درباره ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران با مقامات ایرانی به گفتگو بنشیند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که خود این آژانس هم تنها بر روی وبسایت‌ها خبر سفر مدیر کل آژانس به تهران را دیده، در حالی که هیچ برنامه‌ای برای این سفر وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته‌های وزیر امور خارجه ایران را تکذیب می‌کند، یا به زبان غیر دیپلماتیک آن را دروغ می‌داند. از هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، می‌پرسیم اگر برنامه‌ای برای دیدار مدیر کل آژانس به ایران وجود نداشته، چرا وزیر امور خارجه ایران از آن سخن می‌گوید؟
این اولین باری نیست که تضاد بین گفته‌های ایران و سازمان‌های بین‌المللی وجود داره. اگر که در این مورد هم چنین وضعیتی وجود داشته باشه، خب معناش این هست که باز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنن که به این روشنی آژانس اون رو تکذیب می‌کنه و در نهایت این از نظر دیپلماتیک وضعیت خوشایندی برای جمهوری اسلامی ایران نداره، به خاطر اینکه نشان از این می‌دهد که یک نوع ناهماهنگی در رده‌های مختلف رهبری ایران وجود داره و گفته‌های مطرح میشه که به هیچ روی با واقعیات همخوانی ندارند.
روز چهارشنبه وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از قول علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه نوشت سفر آقای آمانو به تهران برای بررسی ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران است، چیزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله آن را تکذیب کرد. گفته‌های وزیر خارجه ایران به چه معناست؟ تهران می‌خواهد برای حل مشکلات اتمی خود چراغ سبز نشان دهد؟ بشنویم از بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا.
چیزی که دیده میشه این است که هر دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی ایران و هم گروه پنجم اضافه یک و همینطور آژانس، مایل هستند که با وجود مشکلات باب مذاکره رو باز نگه دارند. اول این اقدامات و حرفایی که میزنن در جهت این هستش که کانال صحبت فعلا باز باشه، ولی در این که این مسائل به نتیجه برسن واقعا ارتباط داره با مسائل دیگری در دنیا و فکر میکنم مهمترین اون مسائل مربوط به انتخابات آمریکا باشه و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. و با توجه به اینکه وقت زیادی هم به انتخابات آمریکا باقی نمونده، من فکر میکنم نظر طرفین فقط همین هستش که کانال این مذاکره رو باز نگه دارن تا بعد.
هفته پیش یوکیا آمانو که برای شرکت در کنفرانس تروریسم هسته‌ای به استرالیا رفته بود، در سخنرانی افتتاحیه خود اشاره کرد که یک سالی می شود آژانس بر پایه اطلاعاتی که در اختیار دارد در گزارش‌های خود یادآور می شود که تهران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری سلاح اتمی زده. حالا ماه هاست که آژانس از تهران می خواهد به بازرسانش اجازه دهد از پارچین بازدید کنند. اما تهران اگرچه نخست قول همکاری داد، اما سپس حرف را عوض کرد و گفت پارچین تأسیسات اتمی نیست و ما هنوز قانع نشده ایم که چرا آژانس می خواهد از تأسیسات نظامی ما بازدید کند. و به این ترتیب ماه هاست که پارچین و بازدید از آن به گره کور روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل شده، گرهی که حتی سفر غیرمنتظره مدیر کل آژانس در اواخر اردیبهشت ماه هم آن را نتوانست باز کند. هوشنگ حسنیاری به ما میگوید
به نظر من اگر دوباره آقای آمانو به ایران بره بدون اینکه تعهد روشنی از جانب مقامات ایران در مورد دستیابی آژانس به پارچین داده شده باشه، به شخص آمانو و آژانس صدمه میزنه، ضمن اینکه برای چندمین بار این ناهماهنگی رو از جانب ایرانی ها نشان خواهد داد و در نتیجه ایران رو هم هرچه بیشتر از اعتبار خواهد انداخت.
همین دو سه هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا با تصویب قطعنامه‌ای از ایران انتقاد کرد. قطعنامه شورای حکام با اشاره به نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های تهران در پادگان پارچین یادآور شد که پاکسازی در محوطه پارچین حتی در صورت اجازه دسترسی بازرسان کار بازرسی را با اختلال روبرو خواهد کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و شایعه سهمیه بندی کالاهای اساسی و بازگشت کوپن به اقتصاد ایران یه بار دیگه بالا گرفته. در همایش دو روزه توسعه صادرات غیرنفتی که دیروز به روال هر ساله در تبریز گشایش یافت، ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال سهمیه بندی کالاها در صورت تشدید تحریم ها صحبت کرد. به همین بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
خانم روانشاد، سلام به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اصولاً سهمیه بندی کالا که ارسلان فتیپور، این مقام ارشد دستگاه مقننه، به اون اشاره میکنه به چه معنا هست؟
این بار اولی نیست که آقای فتیپور به این مسئله اشاره میکنه، و چون که ایشون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هست و حرف او رو در زمینه سهمیه بندی کالاها تا امروز کسی تکذیب نکرده، طبعا باید اون رو جدی گرفت و پذیرفت که دست کم در بخشی از دستگاه مدیریت کشور به این مسئله فکر میکنن. سهمیه بندی کالا نظامی هست که در آغاز دهه 1360 خورشیدی در ایران برقرار شد و زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی حدود 10 کوپن برای توزیع ارزاق عمومی منتشر شد. در واقع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از امکان بازگشت به کوپونیزم سالهای جنگ خبر میده و آنطوری که پیش از این هم گفته، مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تهیه طرحی هست در همین زمینه که قراره با قید 2 فوریت در صحن علنی مجلس بررسی بشه. احتمالاً این میتونه روش تازه‌ای باشه برای بازگشت به نظام یارانه‌ای و توزیع چند کالای اساسی از جمله گوشت و برنج و لبنیات و غیره با قیمت ارزان از طریق کوپن. طرح سناریوی بازگشت کوپونیزم طبعا به جو ناامیدی در کشور دامن میزنه و تحقق اون نشانه تازه‌ای خواهد بود از دست و پا زدن اقتصاد ایران در یک دور باطل.
آقای خاوند، این احتمال برقراری نظام سهمیه بندی، مسئله‌ای که از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شده، شامل ارز هم خواهد بود؟
نظام ارزی رسمی که طی دهه 1380 خورشیدی در کشور جا افتاد، نظام شناور ارز مدیریت شده نامگذاری شده بود، به این معنا که بانک مرکزی اجازه میداد نرخ برابری ارز در بازار ایران بر اساس عرضه و تقاضا شناور باشه، البته زیر نظارت شدید بانک مرکزی، که البته در این نظام اصل مدیریت به مقدار زیادی شناور بودن واقعی ارز رو تحت شعاع قرار داده بود. به هر حال همین نظام نیم بند ارزی هم با طوفان اخیر عملا برباد رفته، هرچند که هنوز رسما وجود داره. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش دیروز تبریز گفت اصولا نظام شناور ارز مدیریت شده باید حذف بشه، چون به گفته ایشون این نظام متعلق به زمانی بود که کشور درگیر جنگ اقتصادی نبود.
آقای خاوند، با توجه به اینکه همایش تبریز به صادرات کالاهای غیر نفتی اختصاص داره، آیا از ارز حاصل از صادرات این گونه کالاها نمیشه برای کاهش تنش در بازار ارز کمک گرفت؟
در این زمینه رویداد چشمگیری که دیروز اتفاق افتاد، برملا شدن اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر ارزش واقعی صادرات کالاهای غیر نفتی بود. دولت احمدی نژاد ارزش صادرات این گونه کالاها رو حدود 50 میلیارد دلار برآورد میکنه، در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحبت‌های دیروز خودش فقط 21 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی رو به رسمیت شناخت.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد، روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
و تا فردا و فردا صبح منظورم اینه که امیدوار هستیم که با ما زودتر در تماس باشید تا فرصت کنیم تلفن هاتون رو گوش کنیم، پیام هاتون رو در بیاریم و اونها رو براتون پخش کنیم و همچنین اس ام اس های شما رو بخونیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50 603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا اونجایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، باز هم 2420-22-11-22-112 و اما بشنویم از اونهایی که پیشتر امروز این کار کردن.
خواستم گم اون عده که تارای خامنه ای عده کمی که به قول ایشون بازاری خودشون رو معرفی کردن و اعتراض کردن، اگر همین اتفاق در کشور عربستان یا بحرین می افتاد، بازم ایشون همچین اظهار نظری می کردن یا نه؟
آقا دم تا گرم، اگر اظهار نظر مردم رو مذارن خواهشن اووریارم بذارن.
من یکی ایرانی هم
نه بسیجی هم، نه دولتی هم، شغل خاصی هم ندارم، یه دانشجو هستم، ولی به پای مملکت هم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم. شما هم هر غلطی دلتون میخواد اونجا بکنید.
سهرم هستم، از شیراز تماس میگیرم. خواستم بگم که ایران شده یه زندان. واقعا ما که زندانی هستیم، یا خوندن زندان با خدا فقط یک کمک بکنه. ممنون از برنامه.
آقایون نماینده مجلس، آقایون مسئول در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی، حالا یا هر، مقصر اصلی احمدی نژاد نیست، مقصر اصلی اصل سیستم نظامه، مقصر اصلی آقای خامنه ایه، اونه که مثل دیکتاتوری میخواد فرمان بده و هرچی که اون گفت انجام داده بشه.
میخواستم بگم بابا جون، شما اینقدر به ما دستور ندین که بذارین مردای مطلقه، زنان مطلقه رو بگیرین. آخه این چه وضعیه؟ مگه ما خودمون عقل و معاش نداریم؟ هنوزم دارین به ما میگین چه بکنین چه نکنین؟
این دوستان با 2-0-420-22-11-22-112 تماس گرفته بودن و اما اونهایی که با 603-87-41-50 تماس گرفتن و پیام فرستاده بودن، از همه تون متشکر هستیم. شنونده نوشتن از بیرم لارستان فارس هم شنونده دارینا بدلکار. شنونده دیگری نوشتن: سلام به شما خانم روانشاد، چرا از آقای زرقامی با اون همه انرژی در صبحانه با خبر استفاده نمی کنید؟ برنامه‌تون یک نواخت شده. وحید از همدان، سپاسگزارم از همراهیتون و اسمستون. شنونده دیگری نوشتن: سلام، صبح بخیر، من شغلم نگهبانیه، درآمد روزانه من کفاف یک صبحانه و نهار و صبحانه ساده و نهاره، دیگه بعد هیچ، بعد از اون هواست. این وضع ایران ماست. تشکر از شما و تشکر از شما همگی شما که اسمس فرستادید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان شنونده، همانگونه که پیشتر وعده داده بودیم، با همکارم شهرام رفیزاده میریم و نگاهی می اندازیم به روزنامه های صبح امروز و اونها را براتون ورق می زنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
الهه متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
بریم به سراغ روزنامه های جهان صنعت، ابتکار و تهران امروز که سوال 102 نماینده از رئیس جمهوری و اعلام وصول اون را برجسته کردند.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره طرح سوال از آقای احمدی نژاد و نوشته که سرانجام پس از چند روز انتشار اخبار مختلف درباره این طرح، روز چهارشنبه طرح سوال از آقای احمدی نژاد با 102 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما محمد رضا باهنر که ریاست جلسه رو بر عهده داشت حاضر نشد که اون رو از تریبون مجلس اعلام بکنه. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که این طرح به طور خودکار از روز گذشته به جریان افتاده و هیئت رئیسه مجلس اون رو به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهند داد. آقای احمدی نژاد یا وزرای ایشون باید ظرف یک هفته در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر بشن و به سوال نمایندگان که درباره بحران ارضی و نوسان و گرانی‌های اخیر هست پاسخ بدن، و اگر نمایندگان قانع نشن از پاسخ‌های آقای احمدی نژاد و وزرای ایشون، این پرسش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. روزنامه ابتکار هم بخش‌هایی از متن این نامه رو منتشر کرده و از قول نمایندگان مجلس خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته که در روز سه‌شنبه 21 شهریور 91 صبح دلار 2200 تومان بوده، ظهر 2500 و شب 2700، و حالا شما باید به مجلس بیاین و پاسخگوی سوال نمایندگان باشین. اما روزنامه تهران امروز علاوه بر طرح سوال از آقای محمود احمدی نژاد، خبر داده که 170 نماینده مجلس بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد و انتقادی هست از اظهارات آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر درباره وضعیت اقتصادی کشور.
و روزنامه رسالت از تردیدهاش درباره صلاحیت محمود احمدی نژاد نوشته.
روزنامه رسالت در حالی که در تیتر یک شماره پنجشنبه از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که برخی در بزرگنمایی تحریم‌ها در داخل ایران با دشمنان همزبان شدند، در سرمقاله خودش سه نکته رو یادآوری کرده و به صلاحیت آقای احمدی نژاد تردیدهای تازه‌ای وارد کرده. محمد کاظم انباللویی که سردبیر روزنامه رسالت هست و از اعضای مؤتلف اسلامی در این یادداشت تاکید کرده که آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه گذشته در نشست مجلس دانش آموزی خبر از قطع 100% بودجه برخی دستگاه‌ها داده و گفته که در مورد برخی دیگر از دستگاه‌ها هم بودجه 25% کاهش پیدا کرده. این سرمقاله روزنامه رسالت تاکید کرده که این کار آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون فاقد هوشمندی سیاسی هست و فقدان هوش سیاسی در آقای احمدی نژاد در حالی هست که یکی از صلاحیت‌های ریاست جمهوری اعتبار رجل سیاسی بودن هست. علاوه بر این روزنامه رسالت اشاره کرده که آقای احمدی نژاد چند روز پیش به حکم علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی خودش هم اعتراض کرده و این هم مغایر سوگند آقای احمدی نژاد هست. و در سومین مورد هم روزنامه رسالت تاکید کرده احمدی نژاد باید در صف مقابله با تحریم ها باشه، اما ایشون برخلاف این رویه عمل میکنه.
و اما روزنامه آرمان نوشته که حکم سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی نیامده و این سوال را مطرح کرده که آیا حکم سنگسار حذف می شود؟
این روزنامه با اشاره به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی که قرار است به صورت آزمایشی اجرا بشه هیچ اشاره‌ای به حکم سنگسار نشده پرسش رو مطرح کرده، اما همزمان از قول اللهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نوشته که اگرچه حکم سنگسار در لایحه جدید مجازات اسلامی نیومده، اما این به معنای حذف اون نیست، چرا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هر جایی که قانون ساکت باشه خود قضات میتونن به مبانی شرعی مسلم مراجعه بکنن و سنگسار هم یکی از مبانی شرعی مسلم هست. بنابراین در ظاهر از قانون مجازات اسلامی قرار است سنگسار حذف بشه، اما در عمل خود قضات میتونن این حکم رو صادر بکنن.
روزنامه های جهان صنعت و مغرب تأخیر در نوسازی آذربایجان شرقی رو مد نظر قرار دادن و خبر دادن که آتش سوزی در چادر زلزله زدگان یک کشته داده است.
روزنامه‌های مغرب و جهان صنعت گزارش دادند که ساعت 3 بامداد چهارشنبه در روستای قراجا در شهرستان حریس که از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی است و حدود 300 خانوار در اون زندگی می‌کردند، 10 تخته از چادرهای هلال احمر جمهوری اسلامی دچار حریق شده و از جمله یک پیرزن 70 ساله به نام تلیناز نوروزی بر اثر این آتش سوزی جان خودش رو از دست داده.
شهرام سپاسگزارم، تا فردا صبح خدا نگهدارت.
الهی خیلی متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اگه به انگشتایی که به هم اشاره میکنن تا تقصیر و گردن هم بندازن نگاه کنیم، دایره‌ای میبینیم که نه شروعی داره نه پایانی. صبح بخیر، روزگار به کام، توماج طاهبازم. مثل هر روز با گپی و موزیکی تو این وبلاگ رادیویی یعنی پارانویا، فرصت کوتاهی که از هراسای روزانه بگیم، از اونایی که گاهی صبح باهاشون از خواب بیدار میشیم، شب باهاشون به خواب میریم. مقصر کیه؟ سوال مد روز این روزاست. چرا این دایره تقصیر، ولی جدی میگم، چرا این دایره تقصیر سر و تهش بسته است؟ لابد شما هم مثل من ممکنه فکر کنین خب دایره سر و تهش بسته است دیگه، مگه دایره بازم وجود داره؟ دور دایره ما این روزا آدمایی وایسادن که اجالتاً تقصیر رو میندازن گردن هم. مثل همیشه وسط دایره تماشاگرایی ایستادن که تو تعیین خط و ربط این دایره کسی نظرشون رو هم نمیپرسه. کسی ازشون نمیپرسه تو زندگی مثلا چه حق مسلمی دارن؟ آیا انتخاب هم حق مسلمشون هست یا نه؟ راستی حق مسلم ما چیه؟ و چه وقتی اعضای این دایره از هم حمایت میکنن؟ چه وقتی از هم انتقاد؟ خوبه ما هم بدونیم اینو. اصلا اعضای این دایره کیان؟ این هم بد نیست بدونیم. اصلا موضوع دایره هست یا پرگاری که دایره رو میکشه؟ خانم آقا چرا میگن جبر زندگی؟ ما که هر جوری به این زندگی نگاه میکنیم هندسه میبینیم به جای جبر. زلیخا خواننده ترکیه‌ای ترانه فارسی لیلیم لیل.
وقت خداحافظی است. عزیزان، سپاسگزاریم که ما را در کنار سفره‌های پر از صفا و وفای صبحانه‌تون پذیرا شدید. برکت سفره به حضور شما، حضور سلامت شما در کنار اونه و نه آنچه که در میان سفره میگذارید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی بود. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و مارتین فالتین در اتاق فرمان کارگردان فنی ما بود. من هم الهی روانشاد هستم. از آغاز همون گونه که قول دادم تا پایان در کنارتون موندم. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. هزار آرزو بر این که روزی پر از شادی و امید، مثل همین قطعی که میشنوید، اسمش در اصل است شادی و امید، مثل این قطعه روزی پر از شادی و امید داشته باشید. هزار امید هم داریم، هزار آرزو هم داریم بر اینکه برنامه امروز ما مقبولتون افتاده باشه و فردا در وعدگاه حاضر باشید. وعدگاه ما همیشه رادیو فرداست و به ویژه راست ساعت 7 بامداد در برنامه بامدادی ما، ویژه برنامه بامدادی ما صبحانه با خبر. و تا اون موقع خدا نگهدار تک تک شما باد. تا فردا.